أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در فرهنگ کلان بود و تعریف کردیم مقصود از فرهنگ کلان رو و گفتیم فقه فرهنگ کلان رو در چهار فصل بحث میکنیم. فصل اول فرهنگ و هویت اجتماعی، فصل دوم فرهنگ حاکمان و دستگاه حاکمیت، که این رو بحث کردیم ما قبلا در نظم قبلی بحث، این فرهنگ حاکمان یا فقه فرهنگ دستگاه حاکمیت رو اینو بحث کردیم. منتها چون بعد طرح بحث رو عوض کردیم، این شد فصل دوم. اول اینو فصل اول قرار داده بودیم، حالا اینو فصل دوم قرار دادیم. فصل اول رو گذاشتیم فرهنگ و هویت اجتماعی، دیدیم این بحث رو باید اول بکنیم. فصل سوم وظایف حاکمیت در عرصه فرهنگ اجتماعی، در عرصه باورها، گفتارها، رفتارها. فصل چهارم فرهنگ عمومی، که این رو عناوینش هم مطرح کردیم که فرهنگ عمومی رو در هفت فصل یا در هفت عنوان بحث میکنیم: رسانه، هنر، ادبیات و شعر، معماری و سبک زندگی، رسوم و عادات اجتماعی، گرد همایی ها و اجتماعات عمومی و سرگرمی ها و تفریحات. حالا بحث ما در فصل اول بود فرهنگ و هویت اجتماعی. این فصل رو هم گفتیم سه بحث در این فصل داریم، به سه بحث میپردازیم. بحث اول حقیقت روند و پیدایش هویت اجتماعی. این هویت اجتماعی چیه؟ اصلا ما هویت اجتماعی داریم؟ هویت یا شخصیت اجتماعی، و این شخصیت اجتماعی چگونه پیدا میشه، چگونه به وجود میاد؟ بحث ما اینه. البته در این بحث ما با بعضی از اساتیدمون اختلاف نظر داریم. ما بر اساس اون چه از منابع دینی استفاده میکنیم، جوامع دارای هویتند. هر جا جامعی باشد که بتوان اسم جامعه بر اون گذاشت، این از یک هویت و شخصیت اجتماعی خاصی برخورداره، فراتر از هویت و شخصیت فردیش. البته این به معنای اصالت الاجتماعی که بعضی از جامعه شناسان غربی یا به شکلی حتی خود کارل مارکس معتقد بوده نیست. این حرفی که ما میزنیم که میگیم هم شخصیت اجتماعی حقیقت دارد هم شخصیت فردی، این حرفی نیست که اون جامعه شناسان غربی میزنند. این حرف مستقلیست، این برخواسته از منابع دینی ماست. تقریبا میشه گفت این عرض همون فرمایشی است که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی در مباحث اجتماع و جامعه و تاریخشان دارن، منتها خیلی مبهم فرمایشات ایشون. ما این رو معتقدیم که جامعه هویتی دارد، شخصیتی فراتر از شخصیت فرد. اجمالش اینه که فرد در خانواده که پرورش پیدا میکنه یک شخصیت ابتدایی پیدا میکنه. البته یک شخصیت نهادینه دارد هر انسانی که ما از اون به فطرت تعبیر میکنیم، نهاد فطرت. ما از اون به شخصیت نهادی تعبیر میکنیم. یعنی آدم که به دنیا میاد از لحاظ گرایش ها، از لحاظ توجهات و اینها اینطور نیست که صفر صفر بشه. مثلا که به دنیا میاد یه نهادی دارد که این نهاد او رو به یک سمتی هدایت میکنه، او رو به یک سمتی تشویق میکنه، خالی از نهاد نیست. و این منافات با اون فرمایشی که در قرآن کریم آمده که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این از مقوله علم به اون معنا نیست، مال لا تعلمون شیئا، یعنی با ذهن خالی آدم به دنیا میاد، اما با گرایش به دنیا میاد. این گرایش رو که در قرآن کریم بهش اشاره شده، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. این فطر الناس منظورمون هست، این فطر الناس که همون اشاره به فطرته، که در روایت هم اشاره شده که این فطرت فطرت توحیده، این به این معنی است که به هر انسان وقتی به دنیا میاد با یک نهاد به دنیا میاد، که این نهاد اگر انسان رها بشه و عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی در او اثر نکنند، این نهاد میتونه انسان رو به خداشناسی هدایت کنه، میتونه انسان رو به خضوع برای خدا هدایت کنه. اگر عوامل خانوادگی، در روایت هست که کل انسان یولد علی الفطره، همین مضمون، و انما ابواه یمجسانه او یحودانه او ینصرانه. اگر عوامل خانوادگی و بعد عوامل اجتماعی در او اثر نکند، با یک نهاد خداشناس به دنیا میاد. یعنی نه خداشناس هم که میگیم، نه خداشناس معرفتی تنها، خداشناس تمایلیه، گرایشیه، یعنی گرایش به خدا و گرایش به خضوع برای خدا، و این گرایش به وجود میاد. این دینی که گفته میشه این دین خضوع برای خدا. ولی وقتی تو خانواده میاد، این خانواده اولین شخصیت بالفعل او رو بنیاد نهادی میکنن، بنیاد شخصیت فعلی او رو اینجا تو خانواده میگذارند، پیریزی میکنند، و یه سری تمایلات رو بر اساس پرورش خانوادگی در او به وجود میاد، بالفعل میشه این تمایلات، این رفتارها رو، رفتارهای او رو، این تمایلاتی که در خانواده در او به وجود میاد شکل میدهند، و یک شخصیت فردی اینجا برش شکل میگیره، اینجا شخصیت فردی او شکل میگیره. بعد که وارد جامعه میشه، شخصیت اجتماعی در او اثر میکنه، یعنی میاد با یک شخصیت روبرو میشه، با یک هویت اجتماعی روبرو میشه. میتواند، این نکته ایست که ما میگیم و این فرق حرف ماست با حرف جامعه شناسان غربی، یا حرف کسانی که قائل به اصالت الاجتماع، یا حرف کسانی که قائل به اون جبر اجتماعی مطلقند، که وقتی وارد جامعه میشه میتواند هویت اجتماعی رو بپذیره، میتواند هویت اجتماعی رو نپذیره. ما معتقد به جبر به این معنا نیستیم که اگر کسی وارد یک جامعه شد حتما هویت اجتماعی رو باید بپذیرد، نه، این اختیار رو داره که بپذیرد یا نپذیرد، و از این اختیار پدیده نفاق و تقیه به وجود میاد. این پدیده تقیه یا پدیده نفاق که دو پدیده متضادند، نه دو پدیده همسان، نه دو پدیده هم نوع، نه خیر، دو پدیده کاملا متضاد. اگر هویت اجتماعی هویت صالحی بود، هویت اجتماعی بود، و این فردی که وارد هویت اجتماعی میشه، وقتی وارد جامعه میشه، در برابر این هویت اجتماعی اگر خاص مقاومت کنه، در برابر هویت اجتماعی صالح، به این معنی که در زندگی اجتماعیش خودشو به شکل جامعه نشان بده، اما هویت فردی خودش رو که متضاد با این هویت اجتماعی صالحه باید نگه داره، اینو میگیم نفاق. نفاق اینجاست، نفاق این است که شخصیت اجتماعی فاسد، شخصیت اجتماعی، شخصیت فردی فاسد، شخصیت خانوادگی و فردی منفی، این وقتی میاد تو جامعه مثبت، وقتی میاد توی جامعه با هویت صالح، اگر در برابر این جامعه که هویت صالح داره مقاومت کنه و این هویت اجتماعی رو نپذیره، که حالا بعد توضیحات بیشتری میدیم در این رابطه، فقط ما اجمال مطلب رو میگیم، اگر نپذیره، یعنی در رفتار فردی و درونیش و شخصیش همچنان بر اون خصلت‌های ناپسند خودش مقاومت کنه، به اون شخصیت خانوادگی و فردی منفی خودش بخواد استقامت کنه، ولی در رفتار اجتماعی برونی بخواد خودش رو همسال جامعه نشون بده. اینو ما میگیم نفاق. بله. شخصیت فردی تو خانواده شکل میگیره. تو خانواده شکل میگیره، البته اون نهاد که گفتیم نهاد فطرت، او میتونه کمک کنه یا میتونه کمک نکنه. یعنی گاهی شخصیت فردی همسان با اون نهاد اجتماعی شکل میگیره، گاهی ناهمسان با اون نهاد فطری شکل میگیره. و اگر نه، اگر هویت اجتماعی هویت ناصالحی است، هویت فاسدی است، ولی اون شخصیت فردیش، شخصیت خانوادگیش، شخصیت فردی که در خانواده عمدتاً شکل می‌گیره، حالا گاهی هم شخصیت فردی ممکنه از اون نهاد نخستین شکل بگیره، ولی به طور معمول اینه که شخصیت فردی در نهاد خانواده شکل می‌گیره. گاهی نه، گاهی همون شخصیت، همون نهاد اصلی عمل می‌کنه، قوی هم عمل می‌کنه، حتی شخص بر اساس همون نهاد نخستین شخصیت فردی شکل میگیره. ولی به طور معمول داریم میگیم که اگه شخصیت فردی که در نهاد خانواده، در خانواده شکل میگیره، اگه این شخصیت فردی شخصیتی است صالح، تو این خانواده صالحی بار اومد، منتها هویت اجتماعی هویت فاسدی است که ناگزیره در این هویت اجتماعی فاسد تقیه کنه، یعنی خودشو در اون رفتار اجتماعی عمومی هماهنگ جامعه فاسد نشان بده، ولی در درون و شخصیت فردی و رفتار فردی خاص خودش بر همون شخصیت صالح خودش استوار بمانه. این رو میگیم تقیه. لذا تقیه و نفاق کاملا با هم دیگه دو جریان متضاد هستند، نه جریان همسان. این بسیار مسئله مهمیه. ببینید اینا چیزایی است که ما بر مبنای علم الاجتماع اسلامی داریم میگیم. اینا تو این جامعه شناسی های رایج وجود نداره، اینا حقایق درستیه. این که ما میگیم جامعه شناسی اسلامی داریم، اصرار هم بر این داریم، چون این مطالب رو ما تو فرهنگ اسلامیمون داریم، تو منابع اسلامیمون داریم، اینا حرفای درستیه، اینا حرفای اساسی است، اینا هم علمه. اینکه کسی بیاد سر برگیره که اینا چه ربطی به علم اجتماع داره، نخیر، حرف شما ربطی به علم و اجتماع نداره، چون حرفای چرت و پرت و بی اساس. یعنی میگیم چرت و پرت، چرا میگیم چرت و پرت؟ همین چرت و پرت گفتن ما هم علمیه. چرا میگیم؟ چون روی اساسی مبتنی نیست. لذا هر یک، هر جامعه شناسی میاد یه چیزی میگه، شما برید کتاب جامعه شناسی میگه این اینه گفت، اون اینه میگه، اون سومی اینه میگه، این چهارمی اینه میگه، خب یعنی چی؟ این اونه میگه، اون اونه میگه، اینه میگه. خب مبنایی داره یا نداره؟ خوش، اگه مبنا داشته باشه باید چهار نفر باشن که این چهار نفر پنج نفر روی یک مبنا حرف بزنن. مبنا نداره، یه افکاری که تو ذهن میاد، تو ذهنشون میاد، این جامعه، این جامعه شناسه، این اینو میگه، ماکس وبر اینو میگه، دورکیم اینو میگه، نمیدونم چی اونو میگه، ساختارگرایان اینو میگه. خب چرا میگه؟ رو چه اساس؟ چی از کجا آمد؟ اون چه ما میگیم تجربه اجتماعی در همه جوامع این حرف ما رو تأیید میکنه. ما میگیم جامعه، یعنی انسان وقتی میاد متولد میشه با یه نهاد نخستین متولد میشه. این تجربه تاریخی اینو نشون میده که خیلی از انسانها متولد میشن با یک نهاد فطری شخصیتشون رشد میکنه. یعنی اگر انسانی به تنهایی زندگی کنه، در یک جزیره ای به تنهایی زندگی کنه، کسی در او اثر نگذاره، این انسان خداشناس بار میاد. همین آیات الهی او رو به سمت خدا و به سمت خضوع برای خدا هدایت. اگر کسی خودش تنها، مثلا در جامعه در تاریخ نمونه‌های زیادی داریم. خب در داستان حضرت ابوذر ما داریم که ابوذر رضوان الله تعالی تنها او، خیلی از شخصیت‌های تاریخی معروف اینا قبل از اینکه رسول خدا رو ببینن، قبل از اینکه قرآنی بر اونها خونده بشه، قبل از اینکه رسالتی از سوی خدا بر اونها ابلاغ بشه، و برخلاف نهاد خانوادگی خودشون و یک فطرت الهی و فطرت ابتدایی خدایی، خداشناس بار اومده. خداشناس این رو خدای متعال در، یعنی این صحنه حضرت ابراهیم رو که خدا در قرآن نشون میده، میخواد همین رو بگه که میفرماید بله نوری چی ملک ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون بله و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. این جریان ابراهیم ولی یکون من الموقنین و نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض دقیقا این نمونه بارز اون حرف است که ما می ابراهیم الان میگن و علیه و علیه السلام بر نهاد خانواده خودش، بر شخصیت خانواده خودش قیام کرد. این قیام برخواسته از اون نهاد اولی فطری او بود، همون نهاد فطری اولی او شخصیتش ساخت، هم بر نهاد خانواده. هر ثبت کرد در قرآن کریم یه جا اعتراض او رو بر نهاد خانواده بیان میکند، اونجایی که محاجی خودش رو باشی با اون پدر خونده اش بیان میکند. و اذ قال ابراهیم و لعبی آزر اتتخذ اصناما آلها انی اراک و قومک فی ضلال مبین. یعنی هم شخصیت اجتماعی رو زیر سوال برد، هم شخصیت خانوادگی و شخصیت نهاد خانواده شو زیر سوال. یه نهاد هست، انسان با این نهاد میاد متولد میشه، میاد تو خانواده، خانواده میتوانند به شخصیت جدیدی بدن یا نه همون شخصیت تقویت کنن. بعد میونه تو جامعه میتونه همسان با جامعه حرکت کنه، اثر بپذیرد از هویت اجتماعی، بشود بخشی از این هویت اجتماعی، میتواند نشود. اگر هویت اجتماعی صالحی وجود داشت و این همسان با اون هویت اجتماعی صالح حرکت کرد، خب این چه بهتر. و اگر این هویت اجتماعی صالح همسان با این هویت اجتماعی صالح حرکت نکرد، در حالی که شخصیت فردی شخصیت ناصالحی بود و مقاومت کرد در هویت اجتماعی صالح، این اون چیزیست که ازش به نفاق تعبیر میکنه. اگر هویت اجتماعی او هویت اجتماعی ناصالحی است، هویت اجتماعی فاسدی است، اون نهاد نخستینش او رو به فساد یا صلاح نهاد اجتماعی راهنمایی میکند معمولا. یعنی چراغی تو دلش روشن میشه که این وضع اجتماعی درسته یا درست نیست. مسئله مهمی. نه. چنین شخصی هم خودش میتونه بر علیه نهاد فطری خودش موجه بگیره. گفتیم غالبا چنین، نگفتیم 100% چنین. گفتیم غالبا چنینه که فرد با نهاد خودش که به دنیا میاد، با نهاد فطریش، غالبا از خانواده اثر میگیره. یعنی شخص خانوادگی میاد براش ساخته میشه، یک شخص خانوادگی براش به وجود میاد. ولی خب میتونه گاهی از همون اول با همون نهاد اصلی خودش، گفتیم با شخص خانوادگیش به مبارزه بپردازه. شخص خانوادگیش که نپذیره. ما توی این کتاب آزادی و عدلیت که حالا تحت عنوان فلسفه جبر و اختیار چاپ شده، تو اون مقدمه‌اش ما داستان عرصبت که یوزاسوف رو بیان کردیم. نه این یوسفی که تو فیلم پیامبر یوسف پیامبر آمده، نه یوسفی که در اون روایتی که مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدینش بیان میکند، مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین داستان که ما حد میدم بوداسوف بوده که حالا تو این نسخه ها بود تو این تصحیح ها شده یوزاسوف، مثلا بوداسوف بوده و ظاهرا همون بودای معروف از بسیاری از قرائن، چون وقتی آدم داستان زندگی بودا رو هم میخونه میبینه خیلی با این داستان شباهت داره. بودا پیامبر بوده، بنابر این داستان پیامبر الهی بود و در یک خانواده بسیار ضد دینی رشد میکنه. پدرش پادشاه هند بوده، پدرش هم خیلی ضد دین بوده، اونقدر ضد دین بوده که این پسر که به دنیا میاد برای این که این میخواد ولیعهدش بشه، این رو در یه جایی محصور میکنه که هیچ سخن دینی به گوش او نرسد و معلمان مخصوص برای او میگمارد که او رو بر اساس شرک و بر اساس دین خود ملک بار بیاره. معذالک یه حکیمی به عنوان عرض شود که فروشنده، به عنوان یه فروشنده دورگرد، حکیمی بنام بلوهر نام، خودش رو به او میرساند و خلاصه با او به صحبت میپردازه. این فرزند از اون آغاز خداشناس پرورش میده و علیه حکومت پدرش قیام میکنه و دین توحید رو بر اون مملکت برقرار میکنه و گسترش میده. اینطوری سیگاهی یه پیامبری بر علیه خانواده خودش و علیه جامعه خودش، غیری از اصلا کار پیامبران این بود. پیامبر یک شخصیتی است که این شخصیت میاد و نهاد فطرت رو در جامعه میخواد این نهاد فطرت رو رشد بده، گسترش بده و از نهاد فطرت دفاع میکنه. همه پیامبران اینجوری بر علیه اون شخصیت اجتماعی و اون هویت اجتماعی فاسدی که شکل گرفت. پس ما معتقدیم اصلا در تعریف جامعه چی میگیم؟ ما میگیم جامعه جامعه نمیشود تا یک هویت واحد پیدا نکند، هویت ارزشی واحد. ولی از ما در تعریف جامعه میگیم مجموعی از انسان ها که اینها در یک منظومه ارزشی واحدی قرار بگیرند و از یک منظومه ارزشی واحدی تبعیت کنند، که البته میگیم این منظومه ارزشی واحد هم به وسیله رهبری اون جامعه شکل میگیره و تربیت میشه و پایه‌گذاری میشه. منتها اینو در بحث بعد میگیم که در رابطه بین هویت اجتماعی و رهبری جامعه اونجا بحثش رو میکنه. هر جامعه هویت داره و هویتش اون منظومه ارزشی خاصی است که رفتارهای جمعی اختیاری افراد اون جامعه بر مبنای اون ارزش‌ها جهت پیدا میکنن به شکل میگیرن. رفتارهای جمعی شد در رفتارهای شخصی شد. رفتارهای جمعی افراد جامعه بر مبنای اون منظومه ارزشی شکل میگیرن. این میشه جامعه. یه شعریست در زبان عرب، شعر معروفیست که همین مطلب و انما الامم الاخلاق ما بقیت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا و انما الامم الاخلاق ما بقیت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. یعنی امت ها، هر امتی عبارت از اخلاق اون امت، یعنی ارزش های پذیرفته اون امت. اگر این ارزش های پذیرفته از بین رفت، امت از بین. این که ما تو جامعه اسلامی خودمون تأکید داریم رو ارزش های اسلامی اجتماعی، این که ما مسئله بی‌حجابی رو میگیم خطر است، چون بی‌حجابی، کشف حجاب در ملأ عام مبارزه با ارزش های اجتماعی پذیرفته این جامعه است، مبارزه اجتماعی ظهور در جامعه است. این خطرناک برای یک جامعه که باید هویت خودش رو حفظ کنه. در حقیقت بی‌حجابی در ملأ عام مبارزه با هویت اجتماعی جامعه اسلامی است. یک رفتار فردی نیست که بگم من دلم میخواد اینجوری رفتار کنم. نه، تو اگر بید تو خونت کشف حجاب کنی کسی به کارت نداره. اگه خانمی تو خونش با نامحرمهاش کشف حجاب میکنه، حالا از بستگان نامحرمش، برادر شوهرش، نمیدونم پسر عموش، کلا از تو خونشون، تو خونه رفتار شخصیشون، تو خونه شخصیشون اینا مثلا بی حجاب باشن، کار حرامیه، خلافه، آتش جهنم توش سرش هست. اما دولت و نظام با اون کاری نداره. این وقتی بخواد بیاد تو جامعه بی حجاب باشد و کشف حجاب بکند، این کشف حجاب اجتماعی مبارزه با هویت اجتماعی جامعه است. و نظر دولت موظف است که با این کار مبارزه کنه. و هر دولتی که مسامحه کند در مبارزه با این، در انجام وظیفه خودش به عنوان حامی هویت اجتماعی جامعه و حامی ارزش‌های اجتماعی جامعه تقصیر و کوتاهی کرده است. ادامه بحث ان شاء الله. وصلى الله على محمد.